یک تعبیه کلی میشد که این نظام سیاست گذاری برنامه درستی رو بتونه اجرا کنه. این سیاست‌های کلانی بود که طی حدود 97 ماده بحث جمعیت و جوانی رو از لحاظ حقوقی اومده به تفسیر کشید.
چقدرش قابلیت اجرایی شدنده؟ فقط در حد نوشتن روی کاغذ نباشه.
به جرات میتونم بگم فقط الان در مورد بحث شاید همون وام ازدواج جوانا خیلی بولتر از هر چیز دیگه. بله. خب بحث شغلی و بحث تفکیکی مشاغلی هنوز خیلی از افراد هستن که با اون شرط ایدئال نرسن، یعنی نسبت به اون تحصیلاتی که داشتن از لحاظ این ماده و قانونی که به تفسیر کشیده شده هنوز به اون شرط ایدئال نرسیدن. بولترینشون همون بحث وام ازدواج هستش.
ممنون. آقای دکتر پرشان، شما در خصوص فرصت طلای ایران تا سال 1425 بفرمایید. چقدر ما فرصت داریم؟ اصلا داریم یا نداریم؟
بله ما فرصت داریم. ما حرفای امیدسوز نمیزنیم. ما معمولا اومدیم اینجا که در واقع امید رو عطا کنیم و ما گرچه خیلی از فرصت‌ها رو از دست دادیم، این فرصت‌ها در دراز مدت تبدیل شده به تهدید، اما ما همچنان فرصت داریم. مسئولین ما باید از خواب زمستانی بیدار بشن. مسئولین ما باید در جمعیت رو درک کنن. مسئولین ما نباید نگاه مالتوسی، نگاه بدبینانه به جمعیت داشته باشن. مسئولین ما اگه جای ضعف مدیریتی دارن نباید به گردن جمعیت بندازن. مسئولین ما باید درک عمیقی از مسائل جمعیتی و مؤلفه های اون داشته باشن. مسئولین ما باید هوشیار باشن، بیدار باشن که جمعیت تعیین کننده و نوع حکومت اونها خواهد بود، نوع دموکراسی اونها خواهد بود. و مسئولین ما باید بدونن جهان در حال ورود به یک دگرگونی جمعیتی با ابعاد تاریخی بی سابقه است. مسئولین ما باید هوشیار باشند که در آینده اگر با همین وضع بریم جلو، عدم تعادل جنسی بخصوص در کشورهای قوم‌مدار ما مواجه میشیم، مشارکت سیاسی کمتر میشه. مسئولین ما بدونن اگر جمعیت به همین سیر کاهنده داشته باشه، بحث خشونت نسلی در دانشگاه‌هامون بین جوان‌ها و سالمندامون درگیری اتفاق میفته. عملا جوان‌ها اعتراض میکنن چرا ما باید هزینه‌های تامین اجتماعی سالمندان رو ما باید تهیه کنیم؟ چرا نباید خودشون از گرده خودشون بلند بشه؟ مسئولین ما باید هوشیار بشن که اگه جمعیت ما همچنان روند کاهنده‌ای داشته باشه، ما در آینده تمدن اسلامی، تمدن ایرانی چیزی نخواهیم داشت. تلاقی تمدن‌ها صورت خواهد گرفت. مسئولین ما باید بدونن ما اگر وضعیت جمعیت ما به همین منوال بره، ما با فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و فروپاشی خانواده مواجه خواهیم بود. و مسئولین ما باید بدونن ما با تغییر روحیه اجتماعی و فشارهای اجتماعی مواجه میشیم، یعنی عملا جوانا جاشونو میدن به سالمندان، یعنی پیری مانند وزنه‌ای است که دست پاگیر این مملکت میشه، مملکت رو به زمین میزنه، از حرکت باز میندازه. باز مسئولین ما باید بدونن اگه جامعه به سمت سالخوردگی بره، به سمت سالمندی بره، نرخ سرمایه گذاری ها کاهش پیدا میکنه، نرخ پسندازها کاهش پیدا میکنه. و مسئولین ما باید بدونن که در واقع جمعیت کاهش پیدا بکنه، فکر نکنن به صلح و امنیت اقتصادی میرسن، اتفاقا برعکس، خشونت ها تازه داره شروع میشه.
بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
پنجره جمعیتی را نبندید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15 سال آینده 7,391,000 نفر افزایش می‌یابد و روند رشد جمعیت از 77% در سال گذشته به 36% در سال 1415 خواهد رسید و بخش عمده جمعیت ایران را افراد میانسال و میانسال به بالا تشکیل خواهند داد. همچنین پیش بینی می شود در سال 1430 رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود. هم اکنون نیز با کاهش رشد جمعیت به زیر 1%، ایران در آستانه سالمندی زودرس قرار دارد. البته طبق آمارهای جدید جمعیتی، میانگین سنی جمعیت ایران 33 سال است که بهترین سن برای فرزند آوری است. ایران تا حدود سال 1415 در فرصت پنجره جمعیتی قرار دارد و از حدود 15 سال آینده با بسته شدن پنجره جمعیتی روبرو می شود. پنجره جمعیتی که تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد. ناگفته پیداست که سالمند شدن کشور به معنی کاهش نشاط در جامعه، افزایش هزینه های مراقبت از سالمندان، تنهایی و انزوای بزرگسالان، کاهش ارتباطات اجتماعی، جایگزینی نیروی کار از طریق مهاجر پذیر شدن کشور و تبعات فرهنگی آن، کاهش جمعیت بخش کشاورزی و کاهش رشد اقتصادی کشور و هزاران مشکل دیگر خواهد بود. اما مطالعات نشان می‌دهد قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر زائقه فرهنگی جامعه دو لبه بران روند فرزند آوری محسوب می‌شود که نتیجه هر دوی آنها نزول بافت جمعیتی جوان کشور است. پس دولت با ارائه مشوق‌ها و خدمات ویژه از یک سو و خانواده‌های جوان با حرکت به سمت دو یا سه فرزندی می‌توانند ایران را از این پنجره جمعیتی به سلامت عبور دهند. سالمندان آینده ایران هم برای سالم ماندن و دریافت خدمات مناسب نیازمند نیروی جوان پرتلاش هستند. پس نگذاریم این پنجره بسته شد.
صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت میشنوید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص وضعیت تهدیدآمیز برای کشور در صورت عدم استفاده از فرصت پنجره جمعیتی کشور. آیه دکتر، 6 سال سناریوی پیشبینی جمعیت ایران.
آمارها که وخیمن، یعنی بدخیم شدن و آمارهایی هم که در واقع ما داریم میبینیم، خدمتون عرض کردم ما عملا با هر سناریویی که بخوایم به مسائل جمعیتی نگاه بکنیم، این چالش ها و مسائل جمعیتی تو ایران هست. حتی اگر خوشبینانه هم نگاه بکنیم، شرایط اقتصادی هم خوب بشه، باز هم مردم در ازدواج و در طلاق همچنان رکورد دارند. یعنی ازدواج نمی کمتر ازدواج میکنن چون نگرشی وجود داره و در طلاق هم همچنان نسبت به سالهای گذشته روند فزایندهی خواهیم داشت. گرچه باید در واقع نوع نگاه مردم و تفکر مردم نسبت به ازدواج و نسبت به طلاق عوض کرد. چرا؟ به نظر من مهمترین علتی که میتونه تأثیر گذار باشه مجهز کردن مردم به اشتغال، اونم اشتغال از نوع پایدارش.
متشکرم دکتر ناصر بخش. شما بفرمایید در خصوص همین موضوع چقدر لحاظ حقوقی، چقدر شما مراجعه کننده دارید؟ آی دکتر اشاره کردن به اینکه رشد طلاق افزایش پیدا میکنه به جای اینکه رشد جمعیت افزایش پیدا کنه.
تو این زمینه ستاد ملی جمعیت خیلی میتونه کمک کنه. روابطی که در خانواده ها هستش، یکی این که مستقیما میتونه به شرط اقتصادی برسیم، یعنی شرط اقتصادی به اون حد تکامل نمیرسه که باعث میشه بین زوجین اختلاف به وجود میاد. همین اختلاف قطعا در دوره های آینده تاثیرگذار هست. چرا که
فقط شرط اقتصادی نیست خانم دکتر؟
نه، فقط شرط اقتصادی نیست، ولی خب اون گذشتی که بین زوجین میتونه باشه اون هم تاثیرگذار هستش. یعنی اگر شناخت کافی از همدیگه نداشته باشن، مزینه بر علت، یعنی پای و اساس رو از اقتصاد میان شروع میکنن، دعواهاشون مشکلاتشون از این مسئله است، بعد میاد به مسئله جامعه.
پژوهشی جوانی جمعیت فرمودین تو صحبتاتون، چه نهادهایی تو این زمینه باید دخیل هستن که متاسفانه کارشون درست انجام نمیدن از لحاظ فرهنگ، آموزش و اینکه خانواده ها چقدر اون فرهنگی درشون وجوده، بین این افراد چقدر فرهنگی وجود داره که دارن کار برای ازدواج اقدام میکنن؟ فقط مسئله اقتصادی نیست.
ببین، مداخلات هوشمندانه باید طوری باشه که فرهنگ مثلا شهر قزوین با فرهنگ شهر سیستان قطعا متفاوت هستش. این یکی از معضلاتی است که وجود داره. یعنی اگر ما بتونیم از لحاظ فرهنگی، خب قطعا این شهرها با هم دیگه متفاوت هستن، اگر از لحاظ فرهنگی انسان‌ها به سمتی برن، اون مداخلات هوشمندانه است و سیاست‌های کلان کشوری میتونه بهشون کمک کنه.
فرهنگ کدوم ارگان باید برای اینا بسازه؟ سازی کنه.
ببینید ما ارگان هایی که داریم سیستم از پایه‌گذاری این مسئله از ریاست جمهوریه که به تفکیک میاد، قسمت های مختلف رو میذاره، دستور عمل ها و ارزیابی و عملکرد های دستگاه ها نسبت به اجرای این قانون، سیستم وزارت فرهنگ و
شورای انقلاب فرهنگی چقدر تو این زمینه تونه دخل و تصرف داشته باشه.
همواره یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیرنده بوده و هست.
بسیار. هم دکتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر دو
تاثیرگذار بودن؟ الان دارن بیشتر از قبل این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام میدن.
چقدر بیشتر از قبل دارن برنامه‌ریزی انجام میدن؟
میشه گفت 70% از قبل افزایش پیدا کردن، چون تو برنامه و کنگره های ملی، سیستم های بانوان، برنامه‌ریزی‌هایی که دارن در مورد برنامه‌های بانوان انجام میدن خیلی تاثیرگذار بوده.
یه مقدار تحلیل کن در هم خصوص همین کنگره‌ای که اشاره فرمودید وزارت ارشاد ورود پیدا کرده، در این زمینه قدم برمی، البته هر چند قدمو دیر برداشتند که ما به اون بحران جمعیتی رسیدیم. تحلیلش کنید برام کامل.
ببین یه کنگره ای دارن تشکیل میدن به نام کنگره باور. بانوان توامند سرزمینمون ایران هستش که برنامه‌ریزی داره میشه. تو این کنگره باور شاخصه‌های علمی، سیاسی، عقیدتی همه کنار همدیگه قرار بگیرن و شاخصه‌های خانواده.
بله.
یعنی از خانواده‌های مختلف، از بانوان عزیز خواستن که مقالاتی رو تو این زمینه طراحی کنن و به اجرا بذارن برای این کنگره که چالش‌ها و سختی‌های یک جامعه به چه صورت بوده، چرا خانواده ها دارن به سمتی میرن که باروری نیست، اگرم هست به تعبیر خودشون تک فرزندی هست، میخوان این چالش ها رو برطرف کنن. وزارت فرهنگ و ارشاد و حتی دادستانی تو این زمینه ورود کرده و اتاق تعاون ایران که بحث تعاونی رو داره در کنار همدیگه دارن این برنامه‌ریزی رو میکنن که چالش هایی که در سیستم جمعیت جوانی و بحث های خلاهای قانونی وجود داره به حداقل برسونن.
بسیار عالی. آی دکتر پیشخان، در خصوص پشت پرده تحریم های 10 ساله و فرصت طلایی پنجره جمعیتی برامون بفرمایید.
به هر حال توی این پنجره جمعیتی که ایجاد شد، هم نقش دولت ها در تصمیم گیری ها به نظر من رنگ باخته بود، نحیف بود. دولت عملا خودش ضعف هایی داشت. حالا دولت بعضا ارجاع میده به که کشور دچار تحریم هست و از لحاظ بیکاری ما متاسفانه نتونستیم جوانها را سر سامان بدیم. اگرچه حرفاشون کاملا درسته، من هم میپذیرم، واقعیت امرش ما در این تئین چند سال گرفتار تحریم های بزرگی بودیم. تمام برنامه ریزی هامون رو در واقع به زمین نشست و عقیم شد. اما بعضا من میگم بی تأثیر نبوده. 60% حالا این عددی که خدمتون عرض میکنم بیشتر یه عدد در واقع تراوشات ذهنیه، علمی نیست. منتها 60% برنامه هامونو متاسفانه به قهقرا برد و نتونستیم جوانانمون رو بارور کنیم به صلاح به صلاح اشتغال، به صلاح علم، به صلاح تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت ها. اگرچه جوانان ایرانی بارها ثابت کردن که هر چند تحریم باشن میتونن از پس این گونه مشکلات براین، اما متاسفانه تحریم ها کمر خیلی از جوان ها را شکند و اونها را ناامید کرد و متاسفانه بعضی ها را هم فراری داد از این کشور و عملا به کشورهای دیگه پناهنده شدن یا مهاجرت کردن.
آقای دکتر پیشان، پیام شما به حاکمیت جامعه و مردم در خصوص فرصت پیش رو برای پنجره جمعیت ایران بفرمایید.
ببین پیام من همواره گفتم شفاف بود. مسئولان از خواب زمستانی گفتم بیدار بشن، الان فصل بهاره، ما به پاییز خواهیم خورد، ما به تابستون و زمستان خواهیم خورد، ما عملا بیدار بشیم، سیاست گذاری کنیم. ما میتونیم در حوزه جمعیت فاز کنشگریمون رو عوض کنیم.
بله.
ما میتونیم نگاه مثبتی به جمعیت داشته باشیم. ما جمعیت رو دریابیم. جمعیت امروزه حالش خوب نیست، دستاش لرزونه، چشاش گریونه. اینها رو دریابیم، مردم رو دریابیم. اگه وعده‌ای میدیم، اگه حرفی میزنیم، به وعده‌هامون عمل کنیم.
بله.
این اعتماد سازی کنین، این سرمایه اجتماعی رو با هر طریقی که شده به جامعه بازگردانیم و نقطه امید در دل جوانهامون ایجاد کنیم و این جوانها میتونن امید آفرینی کنن برای نسلهای آینده.
ممنون از نقطه نظرتون. خانم دکتر ناصر بخش، شما بفرمایید پیام شما به حاکمیت، جامعه، دولت و مردم در خصوص فرصت پیشرو در برای پنجره جمعیتی ایران و اینکه با توجه که شما مشاور در حوزه خانواده هم هستید برامون عنوان کنید.
ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخونه مستقل هستش و پس به تفکیک میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره و هر کدام از این عزیزانی که این سمت رو دارن میتونن تعریف درستی از ارتباطات خانواده ها داشته باشن، بیان برنامه‌ریزی کنن، همون بحث شرایط شغلی که برای خانواده ها قرار اجرا بشه، وظایف نظارتی که باید باشه، بیان پیگیری مصوبات درستی رو داشته باشن که این مصوبات درست بتونه تعامل و تکامل رو در خانواده ها گسترش بده. ما از مسئولین میخوایم که سعی کنن برای خانواده ها به صورت تفکیک شده، حالا بحث یه وقتایی پیش اومده میگن یارانه، ما بحث یارانه رو نمیخوایم، نمیخوایم بگیم به هر خانواده یک یارانه تعلق میگه، شاید از لحاظ اقتصادی به یک امنیت برسن، نه این نیست. خانواده ها به یک آرامش نسبی برسن، وقتی به آرامش نسبی برسن بدونن شرایط جامعه به چه سمتی داره میره، قطعا ما خانواده های با عشقی رو کنار هم دیگه خواهیم داشت و بحث دادگاهامون، پله های دادگاهمون از بحث های جدایی و طلاق خیلی قطعا کمتر خواهد شد. این کمیته ها و مصوباتی که در ستاد اجرایی هست میتونه کمک کنه، مسئولین میتونن تو برنامه ریزی هایی که هست از متخصصین این هم استفاده کنن که برای خانواده، چون جمعیت و جامعه رو خانواده ها تشکیل میدن، اگر خانواده ها بتونن در کنار همدیگه آرامش داشته باشن، الفت و عشق و دوستی رو داشته باشن، قطعا ما جمعیت جامعهمون به سمت بهبودی میره و اینکه الان نگاه میکنیم حال جامعه واقعا خوب نیستش.
پس اگر تمام این نقطه نظرات عملی بشه میتونه در خصوص پنجره جمعیت طلایی کشورمون اتفاقات خوبی بیفته.
بله انشالله، امید همه ما بر این هستش و داریم تلاش میکنیم که نگاه جامعه به سمت خانواده نگاه مثبتی باشه. چرا؟ چون خانواده هامون از هم گسیخته شدن متاسفانه.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تحصیل ویژه حوزه جمعیت شنیدید در خصوص موضوع وضعیت تهدیدآمیز برای کشور در صورت عدم استفاده از فرصت پنجره جمعیتی، با همراهی دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، و خانم دکتر سحر ناصربخت، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و فعال حوزه جمعیت. اما تشکر میکنم از همکاران که امروز در این برنامه با ما همراه بودن: زهرا بحریه نویسنده و تهیه کننده، همکاری و همراهی صالح داوری، و سرکار خانم حسنپور که تازه‌های جمعیتی رو برامون اجرا کردن با اجرای بنده مریم جعفری. انشاءالله در برنامه بعدی با نقطه نظرات مهم شما در خصوص بحران جمعیت همراه خواهیم بود. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگه دارتون.
امروز روز مباهله است. روز مباهله روز شریفی است و اعمال ویژه‌ای برای این روز سفارش شده است، از جمله غسل که برای پاک کردن بدن از آلودگی و آمادگی برای صفای روح است، روزه که سبب شادی و سلامت درون است، خواندن نماز روز مباهله و خواندن دعای مباهله که شبیه دعای سحر ماه مبارک رمضان است.
روز یکی روز، روز مباهله، روز اثبات ایمان، اثبات ایستادن تا پای جان. روز یکی روز، روز مباهله، رفتن تا رسیدن به چشمه جوشان حقیقت. ابری می آید، و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می‌برد. دهمین سال هجرت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیحیان نجران را به اسلام دعوت کردند و نصرانی ها با شنیدن این دعوت برای بررسی دلایل نبوت بزرگانشان را به مدینه فرستادند تا با ایشان بحث و گفتگو کنند.
ما همچنان دل در گرو آیین اجداد خود داریم و در باور ما نمی گنجد که تو فرستاده خدا باشی.
دکتر حشمت الله قنبری همدانی، مورخ.
شبهه‌ای رو پهن کردن و انداختن،
بحث کردند اما قانع نشدند. کار بالا گرفت،
وحی نازل شد.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و نساءنا و نساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم با شما پیشنهاد مباهله دارم.
دکتر حشمت الله قنبری همدانی، مورخ.
بیان پسران من، پسران شما، نساء ما، زنان شما، جانهای ما، جانهای شما.
یایید از خدای خود برای طرف مقابل بلا بخواهید و هم دیگر را نفرین کنید.
حجت الاسلام تائب اسلام شناس.
مباهله درس حقانیت 100% برای اسلام و این که هراس نداشته باشید منطقتون رو بگید.
وقتی موضوع مباهله مطرح شد، مسیحیان نجران فرصت خواستند که با یکدیگر مشورت کنند. آنها با هم وعده کردند که اگر پیامبر با لشکری از یارانش در مقابلشان حاضر شد، او دروغگوست.
در نفرین محمد هیچ تردید مکنید که او کذاب است.
روز موعود فرا رسید. خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل این مسیحیان ایستادند.
آن مرد که در سمت راست اوست، علی ابن ابی طالب.
آن زن کیست؟
دخت رسول خدا
و همسر علی.
آن فاطمه.
دکتر حشمت الله قنبری همدانی، مورخ.
دیدن پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت سیدت النسای العالمین و حضرات حسنین اومده، یعنی تمام هستی اسلام.
پیشبینی ما به خطا رفت جناب ایهم. محمد با سپاه نیومد.
چه آرامش و اطمینانی با اوست.
تو بر حقی باورت کرد.
پیغمبر فرمود اگر نفرین میکردن و اینها آمین میگفتن، خط عذاب از مدینه تا نجران همه رو نابود میکرد.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه. و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجهی که در آن باید مایز بین حق و باطل و و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می‌دارد، می‌آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می‌دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من را سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکتن لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله به فعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین، عیالات خود، همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین، زینب کبرا، اینا رو بر می داره میاد وسط میدان.
مباهله یکی از آن وقایعی است که به خوبی حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام را اثبات میکند.
افتخار در 22 روز از تیر ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما مخاطبان عزیز و فرهیخته هستیم. شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادیم و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه تا از برنامه های این شبکه رادیویی بیشتر بهره ببرید. www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. 162 هم شماره روابط عمومی